أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواح نافداه معجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قبل از شروع در بحث تذکر دادن، تذکر به جایی هم بود که برای شهیدی که دیروز به شهادت رسیدن از مدافعین حرم که به دست جنایتکاران که دنبال میکنن که ان این عزیزانی که در دفاع از حرمهای مطهر رفته بودن و جان فشانی کردن، برای شادی روح اون بزرگوار که شاد انشاءالله هست، ولی وظیفه ما اینست که اظهار ادب و ارادت بکنیم خدمت اونها، ثواب یک صلوات و یک سوره مبارک فاتحه رو به روح مبارک ایشون اهدا میکنیم.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك مطلب دومی هم که شاید پخش شده، عده‌ای از دوستانم در بحث قبل تشریف داشتن، من عرض کردم مثل این که از یه جملهش برداشته غیر مقصود بنده بود، تکرار میکنم برای این که یه وقت عرض کردم. یه وقتی من شیخ اعظم رضوان الله علیه رو خواب دیدم، همون اوائل مرحوم امام را مرحوم امام رضوان الله علیه رو خواب دیدم در همون سالهای اولی که ایشون به رحمت خدا رفته بودن، فرمودن که من با یک ابتهاجی، فرمودن من 8 سال پیش شیخ تلمذ کردم، 8 سال پیش شیخ تلمذ کردم. خب این بحث به ظاهر که معقول نیست، ایشون سال ولادت ایشون چقدر بعد از وفات شیخ اعظم بود، ولی بعد دیدم که این نوشته های ایشون در بی و خیارات این 8 سال طول کشیده، و چون محور بحث ایشون مکاسب و مطالب شیخ اعظم بوده، فرمودن که من 8 سال پیش شیخ تلمذ کردم، و خیلیش حضرت امام به شیخ خیلی عقیده منده، ولذا هر جا تقریبا اسم میبره شیخ اعظم میفرماید. مطلب دومی که ایشون فرمودن با حالت ابتهاج، فرمودن که آقای خامنه ای رو من نمیدونستم اینجوری، یعنی مقصودش این بود که یعنی اینجور مسلط به کار کارآمده، و این مقصود ایشون بود، نه اینکه بعضی اونجا در ابتهاج از کارآمدی و مسلط بودن و اینا داشت، که من نمیدونستم اینجوره، یعنی در این حالت داشت صحبت میکرد، اینجور قدرتمنده، اینجور مسلطه، اینجور خدمت شما هست که قابلیت داره برای این کار، این بود. و غیر از این اگه تفسیر کنید، نه من اون چیزی که خواب دارم این بوده. خب بحث در این بود که فرمودن که در مواردی که فضولی برای خودش بیع کند، در این موارد با اجازه لاحقه اصیل صحیح نمی شود. برای این مطلب به وجوهی گفتیم استدلال شده، یک وجه این بود، وجه ثانی که ظاهرن گفتیم این بود که در این موارد عقدی وجود ندارد و وجود پیدا نمی کند، بیعی وجود پیدا نمی کند تا اینکه مورد اجازه واقع بشه و حالا بگیم این عقد صحیح است. چرا وجود پیدا نمی کند؟ به خاطر اینکه انشاء جدی نمیشه از این فضول سر بزند، چون هر شخصی میداند مال دیگری رو که نمیشه برای خودش بفروشه، واقعا خودش این مطلب رو تصدیق داره، قبول داره، خودش هم که داره این کارو میکنه قبول داره، دیگری الان بیاد خونهشو بفروشه میگه نمیشه، حالا این داره خونه دیگری رو میفروشه، برای خود هم واقعا قبول داره که هرکس بیاد خونه خودشو بفروشه میگه نمیشه. خب با اینکه خودش مصدق این جهت هست، کیفه و عقل که قصد جد از او تمشی پیدا کنه به انشاء همچه عقدی که اینو تملیک کند، این مال را به دیگری برای خودش که اون سمن در جیب خودش بیاد، مسمن از جیب خودش منتقل بشه، لا یعقل. برای تصویر این مسئله و دفع این شبهه و اشکال نظریات مختلفی ارائه شده. یک نظریه این هست که در این موارد شخص فضول خودش رو مالک اون شیء میپندارد و ادعا میکنه که من مالک اون شیءم. بعد از اینکه خودش رو مالک اون شیء پنداشت، اون وقت بله انقضاء دائی به نحو جد در قلب او قابل تحققه که بگه خب حالا که مال منو میفروشه. این مطلبی بود که از عبارت شیخ اعظم الاحتمالن استفاده میشد. خب بر این مطلب هم مرحوم امام اشکال کردن، هم قبل از ایشون محقق ایروانی اشکال کردن که اینم معقول نیست. حقیقت مبتنی بر یه امر غیر حقیقی و خیالی و ادعایی، اینم معقول نیست. خودش هم که داره میدونه داره ادعا میکنه، خودش هم که میدونه داره بی خودی میگه، وقت در این حال چطور تمشی قصد جد از اون میشود؟ پس این فرضیه برای حل مسئله درست. فرضیه دوم و نظریه دوم که محتمل ثانی عبارت شیخ اعظمه اینه که نه، نمیگه من مالک این شیئم، نه میگه من همون مالکم، مالک هر کس من اونم. خب وقتی من اون شدم قهرن هرچی مال اونه مال من میشه دیگه، چون من اونم. ادعای هویت میکنه با اون که من هم، حالا گاهی به خدمت شما عرض شود که کسی به کسی الان قدر میگه ما به خدمت بله. حالا اینجا میگه که نه اصلا من اونم دیگه. خب اینجا هم بعد که اون شد خب قصد جد ازش تمشی میشه. اون اشکال قبلی اینجا هم یارد، اگه این اشکال که باز خودش میتونه چجور باز قصد جد ازش تمشی میشه در این صورت. راه سوم این بود که اصلا این بایعه ها برای مالک میفروشن، نه مالک، برای مالک میفروشن، منتها خودشونو مصداق مالک میپندارن. اما انشا بر چی واقع میشه؟ بر مالک واقع میشه و نسبت به مالک قصد جد تمشی میشه دیگه، کما اینکه در اون دو صورت قبل که للمالک میفروخت، حالا چه مسبوق به نهی باشه چه مسبوق به نهی نباشه، کسی اونجا اشکال نمیکرد که آقا قصد جدش متمشی نمیشه، چون برای مالک اونجا هم میفروخت. اینجا هم برای عنوان مالک میفروشد، برای این عنوان میفروشد، منتها ید دهی که من مصداقم. خب در اینکه این ادعا که میکند من مصداقم لغوان، اما عقدی که کرده واقعا تحقق پیدا کرده برای مالکه و واقعا هم مالک اونه، پس الانتباق و قهریان بر او که اون مالکه، خب اون اجازه میکنه، پس یه چیزی واقعا وجود داره، اون میاد این رو اجازه میکنه.
برای
برای مالک،
عنوان مالک،
عنوان مالک،
نه
معلوم به این منطبق به یکی میشه، ولی حرف سر اینه که اون چیزی که برای او فروخته شده است، اون چیزی که برای او فروخته شده است مالک است، عنوان المالک است، منتها در همون موقع خودش رو مالک میپنداره.
اول به عنوان مالک بفروشم، بعد خودمو، نه دیگه در اون حالی که برای مالک میفروشم خودش رو هم مالک میدونه، پس با صورت دوم فرق
نداره.
اول
شما معمول قضایای حمل، همه قضایای حملیتون همین، شما مفهومی رو بر مفهوم هم میکنید، به امر اولی به امر شایع مصداقش اونه خارجه. اینجا هم بر عنوان مالک میفروشد،
بله
منتها پس بنابراین چیز جدی شد. بله نلتزم به این که آیا هر کسی اومد گفت من مهمان مالک نمیفروشم، من برا خودم میفروشم، این بود، این قابل تصحیح نیست. فلذا الان یه تفصیل اینجا کسی که با این فرضیه میخواد این مشکل رو جواب بده قهرن در تعلیقه مبارکه و کتب فقهیه باید بگه چی؟ تفصیل بده. اگه واقعا اون برای عنوان مالک فروخته، بله این با اجازه درست میشه، اما اگه نه تصریح کرده من این حرفا نیست، مثلا طلبه درس خونده این حرفا رو شنیده میگه من اینو قبول ندارم، من نه، یا اگرم قبول دارم من الان میخوام توی این معامله برای خودم بفروشم، خب قهرن اشکال وارد میشه، میگیم درست نیست.
این درسته باید تعلیقا بزنی یا نه؟ اتفاقا باید بگی اگر طلب بود و بلد بود بگی که من برای عنوان کلی مالک رو بختم و خودم را ادعا ان مالک
بگیم، تا اون متنه چی باشه؟ تا اون مطلب که میخواد داشیه بزنه
چی؟
واقع قضیه جام
میخواهند برای اشخاص
چند جور میشه نوشت دیگه، رسالت چند جور میشه نوشت،
واقع بینه که میخواهند بین افراد خارجی نقل انتقال حاصل بشه، بین عناوین مالک این چه و مالک.
بله ببینید یه وقت شما میخواد بگید که اونی که رائجه معمولا مردم، بله نه اون برای عنوان مدعی اینجوری میگه، میگه اینی که مردم معمولا تو کوچه و بازار رو میفروشن و فرض برای مالک میفروشن، تو خودشو مالک میدونه.
واقعا
هر عرف
میکنی
میگن
چیکار میکنی؟ میگه من دارم اینو میدم برای خودم واسه طرف، واسه شخص طرف،
بله چون درست این حرفا رو میزنه. چرا این حرفا رو نه درست این حرفا رو میزنه، این حرفا رو به خاطر این که خودشو منطبق علی میدونه، منطبق علی میدونه، اما نه اینکه انشاء رو برای همین منطبق علیه کرده، انشاء رو برای عنوان مالک کرده، منتها خودش رو منطبق علیه میدونه، پس میگه من خب باید پول به من بدی، خود باید بیای جنس، خودش رو ملزم میدونه بره بگیره، خودش میگه من اعمال خیار میکنم چه میکنم، چون منطبق علیه خودش میدونه.
عنوان از معلمن جدا نمیبینه،
بله
عنوان از معلمن جدا نمیبینه،
چرا مالک میگه، مالک ممکنه شما باشه ممکنه من باشه، کلی میبینه دیگه مالک رو. برای این در حقیقت میاد بگه آقا من این کتاب رو برای مالک هازل عین فروختم، میگه مالکش کیه؟ میگه خودمم. ولی میگه برای مالک حاضر این فروختم، اینجور میگه. حالا اینجا اجازه برید، این اشکال اول بود و با این فرضیه هایی که گفته شد در مقام تخلص و جواب. همین اشکال یه تقریب آخری هم داره. ما چون اینا به قول امام بعدن میفرمایند که اینا گاهی جواباش متداخله، این چیزا رو با هم ذکر میکنیم، بعد بعض جوابایی که مال اون بعدی هست مال قبلی هم ممکنه باشه، بعد حساب میکنیم، محاسبه میکنیم. فعلا این نظریات و فرضیه هایی که ممکنه اینجا گفته بشه، شما فکر کنید ممکنه یه فرضیه های جدیدی بساز که یه جور دیگه بگیم. خب اینجا اینجوری بیان میکردیم، میگفتیم عقدی محقق نمیشه چون اراده جدیه در نفس بایع منعقد نمیشه. جور دیگری اینجا تقریب اشکال ممکن است بشود که در بعضی کلمات اینا با خلط شدن با هم دیگه، و اون اینه که نه، اراده جدی متمشی میشه، ما از این ناحیه اشکال نداریم. اینجور نیست که هیچ کاری اون نکرده باشه، یه کار همچون سوری مثل حاضر باشه، مثل ساهی باشه، نه، واقعا چیز رو انشاء کرد و اراده جدیه از اون متمشی شد. اما اون چیزه که اراده جدیه او بهش تعلق گرفته و از او حاصل شده، نامش نمیشود بی باشه، اون یه چیز دیگه. چرا؟ چون حقیقت بی معاوضه است، یا لازمه لاینفکش معاوضه است، یا حقیقتش عین معاوضه است، یا یه چیزیه که معاوضه لازمه لاینفک اوست، عرض لازمشه. مثلا معاوضه یعنی چی؟ یعنی اگر این کتاب رو میخواییم به این مثلا پول بفروشیم، فرض کنید این جلد مکاسب در مقابل امروزا دیگه مثلا 3000 تومان، اگه اشتباه نگی کم نگفته باشه، بله 50000 تومان. خب وقتی اصفهانی بگه 50000 تومان، ما دیگه کسی نداریم 50000. خب این کتاب رو وقتی اینجوری میاد میگه به تو حاضر کتاب، یعنی چی؟ یعنی ملک تو این کتاب را به شوای مشتری به عوض اون 50000 تومان. این به عوض اون 50000 تومان کی تحقق پیدا میکنه؟ که عوض باشه. این از که از هر جا این کتاب واقعا خارج شده، اون 50000 تومان در همون جا داخل میشه، اون وقت میشه معاوضه. این جا به جایی و این معاوضه تحقق پیدا میکنه. ولی در اینجا وقتی این آقای بایه برای خودش داره میفروشه، یعنی میگه پول میاد تو جیب من، اما کتابم از جیب من داره خارج میشه. نه، کتابو داره تملیک میکنه، کتابو تملیک میکنه، میخواد پول بیاد در جیب خودش. خب کتاب رو تملیک میکنه، بگیم نه آقا تملیکش اشکال نداره، داعی در نفسش ایجاد میشه، میتونه تملیک کنه. خیلی قبول، از اشکالات قبل صرف نظر کرد، گفتیم اراده تملیک در نفس او ینقده. خب تملیک میکنه کتاب را در مقابل اون 50000 تومان. اینجا واقع اون چیزی که در خارج رخ میده اون وقت چیه؟ اون عبارت از دست اینه که این کتاب تملیک این آقای مشتری شد، اما ما به ازایش نرفت در جیب بایه مالک واقعی، رفت در جیب فضول. پس حقیقت المعاوضه اینجا تحقق پیدا نمی‌کنه. چجور با اجازه میشه درستش؟ حقیقت المعاوضه اینجا اصلا حالا چجور با اجازه میشه درست کار نداریم اصلا. حقیقت المعاوضه کو؟
چون معاوضه اثر بیعه، بعد از نفوذ معاوضه نفوذ میادش، این اثر میادش.
نه 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 حقیقتی است که لازمه او معاوضه است. یعنی من دارم یه چیز رو انشاء میکنم که با اون چیز میدانم اینجوری میشه، اینجوری باید بشه. اون حقیقتی است که لازمه قهری او اینه که هر جا مسمن خارج میشه سمن همونجا وارد بشه، با این که اینجا اینجوری نیست. پس بنابراین نمیگیم انقضاء جد اصلا در نهایه اون نمیشه که تملیک بخواد بکنه که در بیان قبل میگفتیم، گفتیم اونجا اصلا نمیتونه اراده تملیک بکنه، چون میدونه به دست این نیست تملیک، این راه تملیک نیست. از این سر به نظر کرد میگیم تملیک میتونه بکنه، ولی این تملیک رو در مقابل چی میکنه؟ در مقابل این که سمن بیاد تو جیب خودش، نه تو جیب مالک این. خب اگر اینجور تقریر کردیم، باز اون نظریات قبل، باز اینجا اگر اون اونجا قبول کردیم، برای این اشکال رو هم با اون میتونیم دفع کنیم. به اینجور هم اگر به چی؟ به اینکه این بعد از بعد مدعا انهو مالکن لازشه. پس بنابراین داره میگه من این مالو تملیک به شما کردم، پولم بر میگرد به منی که من مالکم فرزند میگه. پس بنابراین این سمن در همون جایی وارد شد که به حسب ادعا این مسمن داره از همون جا خارج میشه. بله؟ پس انشاء معاوضه میتونه بکنه، انشاء معاوضه کرده. نه به خارج کار، حالا بعد از اجازه کار نداره. نه نه
میگیم فقط معاوضه نه درست بکنی با ادعای اون درست بشه. بله برای قصد ممکن، حالا اونم یه کلام بود، با ادعای اون درست بشه، ولی اگر حقیقت معاوضه رو فرضاً کما که شیخ فرموده اینطور بدانیم، میشه با ادعای اون که درست نمیشه که.
نه چرا درست میشه؟
قصد با ادعای
نه نه
واقعیت با ادعا
نه. ببینید این اشکال، اینا اشکاله یه خورده تمایز از تمایزش از هم یه مقداری دقت داره، دقت میخواد. ببینید اشکال به تقریب ثانی اینه و فرقش با تقریب اول اینه که در تقریب اول میگه اصلا این نمیتونه قصد تملیک بکنه، نمیتونه قصد یه معاوضه کنه. چون چرا؟ چون میگه اینا شدنی نیست، چیزی که شدنی نیست خودش قبول داره شدنی نیست، چجور میتونه اراده جدی تعلق بگیره؟ بس ها حزده بازی. این اشکال اول، این تقریب اول. تقریب دوم اینه که نه، ما میپذیریم که میتواند اراده جدی اونقدر بشه در نفس که اینو تملیک کند در مقابل اون سمن، اینو میپذیریم. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که ولی ولی معاوضه اینجا تحقق پیدا نمیکنه. پس یه چیزی اینجا به خدمت شما ارسال تحقق پیدا میکنه که اسمش معاوضه نیست، اسمش بینیست. اون چیه؟ اون اینه، تملیک این است و اخذ یه پولی همجوری، نه به عنوان معاوضه. اینا میده یه پولی هم میگیره. خب حالا میگیم آقا چرا نه، حالا میگیم نه اینجا نه. حالا اینجا میگیم معاوضه هم اگر شما قبول کردید و گفتید بعد از این ادعا که شیخ اینجوری فرمود، فرمود بعد از اینکه این داره ادعا میکند که من مالکم، بنابراین بیع ما از مالک واقع میشه، بنابراین اون پولم که داره واقع میشه، بعد از این ادعا یه واقعیت دو تو جیبه کی داره میره تو جیبه کی، کسی که مالکه دیگه داره میره بعد از ادعاها.
اگر اشکال رو اینطور تحلیل کردید که واقعیت معاوضه اینه که باید مال از جایی که خارج میشه عوضش هم به همونجا وارد بشه، این با قصد درست نمیشه. واقعیت معاوضه اینه، فقط قصد نیست که من میگم با یه اعتبار من قصدم متمشی میشود. وقتی من خودم رو اعتبار کردم به جای مالک، یا گفتم من مالکم، بعد حالا مساقش رو همه اون فرمایشات که فرمودید، اینا واقعیت معاوضه که
بابا
یه وقت مربوط به متن واقعه
با قصد، یه وقت ما اشکال اینجوری طرح میکنیم که میخوام بگیم اون چی که در واقع خارج میخواد تحقق پیدا کنه اون چیه؟ اون همونه که شما میفرمایید. یه وقت میخوام اینو بگیم،
یه اشکال دیگه این؟
بله اون اشکال دیگه، این اشکال اینه که این انشاء به خدمت تملیک میکنه، ولی در این انشاءش نمیتونه قصد معاوضه داشته باشه، قصد معاوضه نمیتونه، بس قصد تملیک میتونه داشته باشه، ولی قصد معاوضه نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون معاوضه باید سمن در همون جای داخل باشه که وقتی که اینجور شد، جواب اینه که خب مگه خودشو مالک نپنداشته، پس قصد معاوضه هم میتونه، همونطور که تملیک میکنه قصد معاوضه هم میتونه بکنه. یعنی اگر دوم هم که گفتیم که من همانم، اگر اون سومی هم گفتیم که به عنوان مالک داره اصلا چی میکنه، میگه خلقه میکرد زمینه مالک میره، بله اون مطلب آخری، اون مطلب آخری، اینم یه جور تقریبه برای اشکال. بله یه تقریب آخر برای اشکال، تقریب آخر برای اشکال این است که در باب حقیقت بیع، بیع به حمل شایع صناعی، واقع البیع، در اونجا باید در واقع همچی چیزی رخ بده و این اینجا رخ نمیده. این دیگه اون جوابایی که قبل گفتیم، اون جواب یک و دو نمیاد، اما جواب سوم ممکنه بیاد، حالا به توضیحی که بعد میگیم. این اشکالایی که در این قسمت شد، یک اشکال دیگری در مقام که اینم اشکال عقلی و عقلایی باز این است که ما میریم سراغ اجازه. این اشکالات در ناحیه چی بود؟ در ناحیه بایع بود، فضول بود. حالا میریم در ناحیه مجیز، میخواد بیاد اجازه کنه و شما میگید بعد اجازه این معامله درست میشه. جواب اینه که اینجا اجازه معقول نیست که درست بشه، با اجازه درست بشه. چرا؟ چون ما انشأ، که اگر این مجیز ما انشأ را بخواد اجازه کنه، که معناش چیه ما انشأ؟ این بود که این متا سمنش بیاد تو جیب من، مگه مجیز بخواد اینجور اجازه کن که سمن بره تو جیب فضول؟
تو یه بچه جنس پدر و مادرش جنس باباشو فروخته،
بله،
باباش میخواد اجازه بکنه که این معامله برام بچه صحیح بشه، با اینکه بدون اذن من برا خودش رفته فروخته،
بله،
ولی من میخوام اجازه بدم که اون معامله برا خودش درست بشه.
اون چیزی که اون بچه انشاء کرده و ما میخواییم بگیم عقد صحیحه، یعنی این عقد برای او، برای اون درست، برای مالک درست میشه، چون حرفمون اینه نه برای بچه. بحث اینه که با اجازه برای مالک اصیل درست میشود. خب اگر اینجا بیاد اون ما انشأه الفضول بگه من او رو اجازه کردم، این برای این نیست. اگر بگه نه اجازه کردم که برای خودم باشه، اون لم یونشه ها اون اینو انشاء نکرده بود. پس بنابراین ما در اینجا با اجازه چکار میتونیم بکنیم؟ اجازه چجور میتونه کار رو درست بکنه؟ از اشکالات قبل صرف نظر کردیم، گفتیم بله یه واقعیتی انشاء شده و انقضای اراده هم در نفس او برای تملیک میشه، برای معاوضه میشه، برای همه اینا هست. اما موجز چیز رو میخواد اجازه بکنه؟
جواب حقیقت بین اینه که این چیز جای این چیز باشه، یعنی این در مقابل این. حالا تو جیب کی میره مهم نیست، این که من انشاء کنم.
حالا بله، حالا شما جواب آقای خویی رو دارید میگید و بعضی از اعاظم دیگر. حالا این اشکال اینجاست، در پاسخ این اشکال حرفای زده شده که ممکنه این حرفا جواب اون اشکالای قبل هم باشه، ولی اینجا اومدن این جواب رو دادن نه اونجا. بله؟ تو اجازه مجیز اشکالی که از ناحیه اجازه مجیزه، از این ناحیه اومدن جواب دادن. حالا یه جوابش که حالا چونیشون تکرار میفهمن، اینجا هم شیخ جواب داده، هم از میزای قمی رضوان الله علیه نقل شده جواب داده، هم کاشف الغطا یه جوابی داده، هم محقق خویی جوابی دادن. یک جواب این هستش که خب آقای خویی فرموده اصلا این مال کیه، از جیب کی خارج میشه، به جیب کی داخل میشه، اینا تو حقیقت معامله نیست. اونی که انشاء میشه اینا نیست، اینا لوازمه. اونی که انشاء میشه این است که مبادلت و مال به مال، این در جهت اضافه، این پس وقتی که میگه به تو هازا به هازا، یعنی این رو به جا اون قرار دادم، این رو به جا این قرار دادم، این دوتا رو مبادله کردم. منتها وقتی مبادله میشه، هر که مالک اونه اون میشه مالون، هر که مالک سمن بوده حالا میشه مالک مسمن، هر که مالک مسمن بوده حالا میشه مالک سمن. این فقط همین مقداره در انشاء بی که میشه، غیر از این چیزی نیستش. اونی که مالک سمن میاد مسمن رو میگیره، نه چون مایه گفته این مال تو، این مال تو بودن این مأخوذ در منشأ نیست، یا اینکه این سمن مال بایع باشه این مأخوذ در منشأ نیست، اینا انشاء نشده. اونی که انشاء شده مبادله این دو تا متاع، این دو شیء، اونا لوازم قهری خارجی و امثال اونا هست. خب اگه ما اینو گفتیم، خب در اینجا جناب مجیز میگه خب یه همچین چیزی واقع شده دیگه، تا من اجازه نکنم این لوازم قهری این کاری که او انجام داده برش مترتب نمیشه. حالا من میام اینو اجازه میکنم تا لوازم قهریش، وقت بعدش لوازم قهریش مترتب میشه. لوازم قهریش چیه؟ اونه که اون که واقعا مالک این مسمن بوده الان میشه مالک سمن، اونی که واقعا مالک سمن بوده الان میشه مالک مزمن. پس یه منشأ واقعی داریم که او رو انشاء کرده. فرق این بیان ایشون با اون بیان سومی که قبل میگفتیم اینه که در اون بیان سوم نمیگفتیم برای مالک اصلا دخیل در منشأ نیست، نه، گفتیم برای عنوان مالک، برای مالک کار نداره، مالک کیه؟ و برای مالک داره میفروشه. ایشون میگه نه، حتی برای مالک هم نمیفروشه، فقط میخواد یه دور این دوتا رو جا به جا کنه، همین این دوتا متاع رو. اون نه مالک تو نظرشه نه چیزی تو نظرشه، نه تو عالم هپروت این دوتا رو با هم میخواد چیز کنه.
یعنی جواب چهارو میدرسته؟
بله یه ها یه جواب چهار. حالا این حرفی که ایشون اینجا میزنن، این حرف خب میگیم اونجا هم باید میزدید یا اونجا هم همونجور حل کنید، چه اینجا دو اینجوری حل میکنه. فرضا امام یه گلایه‌ای فرموده است در ضمن کلمات اون، اصحاب اومدن تو جواب این اشکال حرفای زدن که اینجا جواب اونجا میشد، خب اونجا چرا نزدی؟ اونجا رو هم نگفت. یکی همون حرفایی که اونجا نمیشه اینجا گفتن اونجا میشه گفت، همین که اینجوری بگی. حالا آیا این مطلب صحیح اون املا؟ ان شاء الله. بله، بسم الله.